السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، تهذیب نفس، اصلاح اخلاق، دوری از هواها و هوس‌های نفسانی، عمل به فرمانهای خداوند در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان ذاکر و شاکر خود مقرر بفرماید. آخرین آیات سوره غاشیه این آیات هست که می‌فرماید فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر الا من تولى و کفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم وإن علينا حسابهم. این سوره به سه قسمت تقسیم می شود. یک قسمت اشاره به صحنه هایی از قیامت کبرا و حشر انسان و انسان‌های خوب و بد در قیامت بود و دو گروه شدن انسان‌ها و چهره‌های شادمان و بشاش و چهره‌های گرفته و کدر خوبان و بدان بود. بعد از اون بحث آیات الهی و توحید خداوند مطرح شد که خداوند به ما را به نگاه و تعمق در شتر در آسمان، در کوه‌ها و در زمین فرا خواند و به ما توصیه کرد با نگاه عمیق شما در این عالم و از جمله در حیوانات و آسمان و زمین و کوه‌ها و مظاهر خلقت و عظمت خدا پی ببرید. آخرین بخش این سوره مربوط به پیغمبر اکرم و اشاره مجدد به معاد داره. این آیه اینطور است که فذکر انما انت مذکر. بعد از اینکه یک بحثی راجع به معاد انجام شد، یک بحثی هم راجع به توحید به پیامبر خدا که واسطه خداست و دعوت کننده به خداست، توصیه می کند که فذکر انما انت مذکر. پیامبر ما، برو به یاد مردم بیاور، چرا که شأن مهم تو و اساس رسالت تو یادآوری به مردم هست. مردم را از غفلت ها و نسیان ها و فراموشی ها بیرون بیاورد. این فذکر کار پیغمبر اکرم و نقش رسول خدا بعد از این است که خدایی و معادی بود. حالا که در این عالم خداوند وجود داره، در این عالم معاد وجود داره، قدرتی بر این عالم حاکمه، انسان به سمت یک آینده‌ای در حرکت هست، برای این حرکت ما نیاز به پیامبر داریم. چون آینده قیامتی است و حشری هست و خوبی ها و بدی ها در اونجا جلوه‌گر می شود و انسان ها مجازات و پاداش می بینند، و چون خداوند بر همه عالم حاکم است، ما و شما و همه بشر نیاز به راهنما داریم. بعد از معاد و توحید به فرمان فذکر، حالا که این طوره، تو از طرف ما به سمت بشر مبعوث می شوی و یکی از کارهای مهم تو و اساس رسالت تو این است که مذکری تو، یادآورنده هستی. پس این رسالت بعد از توحید و معاد است و رسالت رسول خدا و مولود هفده ماه ربیع الاول دعوت انسان هاست به خداوند و به یک زندگی سعادت آمیزی که برای بعد از مرگ هست. خب برای پیامبر بزرگوار اسلام که مولود این ماه هست و دیروز میلاد خجسته و فرخنده این وجود شریف و عزیز و نازنین بود، در قرآن اوصافی و نقش‌های ذکر شده، یک صفت‌ها و نقش‌ها و توصیفاتی برای پیامبر خدا در قرآن وارد شده. یکی از اون اوصاف مهم پیامبر که اینجا به صورت حصر آمده اینه که پیامبر مذکر است، یادآورنده است. در جایی گفته شده مبلغ، مبین و خیلی مزکی هست. خیلی از اوصاف برای پیامبر اکرم، شاید مثلا حدود 20 صفت و عنوان برای پیامبر اکرم در قرآن وارد شده. یکی از عنوانها و نامها و اوصاف پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی این است که پیامبر خدا مذکر است، یادآورنده است. درباره ذکر من چند موضوع و نکته را عرض میکنم اینجا، چون اینجا خطاب پیغمبر شده که تو یادآورنده هستی، تو در مردم ذکر و ذکر ایجاد میکنی، مردم را بیدار میکنی. در اینجا چند تا نکته را من کوتاه عرض میکنم تا معنی این آیه برای شما روشن‌تر بشه. یک مطلب این که ذکر و ذکر در مقابل نسیان و غفلت. ذکر و ذکر یعنی این که آدم چیزی را به یاد داشته باشه، در مقابل وقتی که انسان چیزی را فراموش میکنه یا ازش غافله. همه ما این حالتها رو تجربه کردیم، گاهی چیزهایی رو میدانستیم، الان هرچی فکرشون کنیم یادمون نمیاد. این نسیان فراموشیه. گاهی میدونیم، الانم میدونیم، اون تو ازش غافلیم. چون همه ما که اینجا الان ایستاده و نشسته ایم یه چیزهایی رو میدانیم، اما الان توجه ما به اون جلب نشده، غافلیم. خیلی چیزا هم الان میدونیم، یعنی اگر کسی توجهمون رو جلب کنه ببینیم بله الان میدونیم، ولی فعلا ازش غافلیم. گاهی هم هست که نه، غفلت نیست، نسیانه، آدم مثلا یادش رفته. حالا این چیزی هم که آدم یادش میره، گاهی که جوری یادش رفته که دیگه نمیتونه برگرده. بعضی چیزا آدم از دست میده، دیگه امکان یادآوریش نیست. گاهی هم هست که با زحمت و سختی میشود یاد آورد، گاهی هم با یک کمی فکر آدم یادش میاد. این حالتهای نسیان و غفلت آدم داره تو زندگی. گاهی آدم چیزایی رو همین الانم میدونه ولی توجه نداره که میدونه. اینو میگن علم به علم نداره. گاهی که نه اصلا نمیدونه الان ولی میدانسته و یادش رفته. میدانسته و یادش رفته. گاهی هم هست جهله. جهل اینه که چیزو اصلا نمیدونه. پس گاهی انسان یک چیزی را میداند اما توجه نداره که میدونه. خیلی چیزا الان شما میدونید ولی توجه ندارید که میدونید. فلان مسئله شرعی، فلان فرمول ریاضی، خیلی چیزا الان تو ذهن شما هست ولی الان توجه ندارید که اینا رو میدونید. این میگن غفلت. حالت دوم حالت نسیان، فراموشی است. اینی که نه الان آدم نمیدونه ولی قبلا میدانسته است. میدونسته، توجه بهش داشته ولی یادش رفته. فلان مطلب علمی را خونده بوده، بلدم بوده ولی الان دیگه نمیتونه اون فرمول ریاضی را به ذهنش بیاد یا بتونه حل بکنه. ولی یه وقتی میدونسته آنه یادش هم. یا میدونسته که فلان امر را در هر شبت که فلان کار را انجام داده یا فلان چیز را در یه جایی گذاشته الان یادش رفته. میدونسته الان نیست. گاهی هم هست که آدم چیز را نمیدونه. این هم بهش میگن جهل. مثلا یاد نگرفته. بچه ای که هنوز هر سبب که ضرب و تقسیم رو یاد نگرفته، این هم جهله. این سه تا حالته که گاهی آدم چیز رو اصلا نمیدونه. جهل مقابل جهل علمه. خب بعد یاد میگیره. گاهیه که نه میداند، میدانسته ولی یادش رفته، این هم فراموشی. گاهی هم هست که میداند، الان هم میدونه ولی خودش توجه نداره که میدونه، این هم حالت غفلت. این سه تا حالت در انسان هست. ذکر یا ذکر یعنی حالتی که آدم توجه داره و یادشه. این مقابل نسیان و غفلته. یعنی آدم یه چیزی رو اگر الان میدونه و توجه هم داره که میدانه، تو ذهنش هم الان آماده است، این میگن به یادشه، توجه بهش داره، فراموش نکرده، ازش هم غافل نیست. پس ذکر و ذکر نسبت به یک چیزی، یادآوری نسبت به اون، معناش اینه که فراموشش نکرده، ازش غافل نیست. میدونه و میداند که میداند و فراموش نکرده اون را. این میشه حالت ذکر و ذکر نسبت به یک علمی، شخصی، نامی، اسمی، مطلبی. یه وقتی آدم فراموش که میدونسته، یه وقتی فراموش میکنه، گاهی غافله، گاهی هم نه، متوجهه. یعنی قشنگ الان تو ذهنشه، توجه بشه. این میگن ذکر و ذکر. اما مقابل اون جهل، مقابل جهل علمه. چیزی آدم نمیدونه، وقتی که دانا شد میشه عالم. منتها همین عالم، همینی که میدانه، گاهی بعد از این که میداند فراموش میکنه، گاهی در همه حالی که میدونه توجه نداره که میداند. اینو میشه حالت نسیان و غفلت. مقابلش هم میشه ذکر و ذوق. یکی آدم مطلبی تو ذهنش حاضره، حافظش یاری میکنه، از حافظه و لوح ذهنش محو نشده، اینو بهش میگن ذکر و ذوق. خب حالا این نکته مهمی که اینجا وجود داره، اینا رو همه عرض کردم برای این مطلب. در قرآن کریم گاهی گفته میشه ذکر رو اینها همون حالت انسان رو میگه، ذکر خدا و ذکر قیامت و توجه به خدا و معنویات و اینها، این حالتیه که در انسان ها هست. و قرآن و پیامبران به عنوان وسائلی و ابزارهایی که برای اینه که آدم رو یاد در ایجاد، در انسان ایجاد بکنه، در قرآن ذکر شده و اسم برده شده. اونی که مطلوب خداست و باید ما بهش توجه داشته باشیم اینه که اون ذکر و ذکر خدا، توجه به خدا در ما باشه. خدا و دین و ارزش‌های الهی و معنوی و اخلاقی، به اینا ما توجه داشته باشیم. و پیامبر خدا و قرآن کریم هم از نایه خدا آمدن تا این یاد را در ما ایجاد بکنن. ما رو متوجه بکنن، یادمون باشه، یادمون نره. هم راجع به عرشبت که در قرآن حدود 30 بار به خود قرآن و کتاب آسمانی گفته شده ذکر، چند جا هم گفته شده ذکرا. ذکرا همون ذکر کتای خود قدیمتر و شدیدتر. در چند جا گفته شده تذکره است، یعنی وسیله یادآوری. بنابراین در حدود 40 جای قرآن درباره خود قرآن گفته شده که این ذکره، یاد خداست و یادآورنده است. حالا یا با کلمه ذکر، یا با کلمه ذکرا، یا با کلمه تذکره. این یکی در مورد قرآن میگن ذکره، ذکراست، تذکره است. چرا؟ برای اینکه قرآن هم خودش یاد خداست، مثلا آیات قرآن و اینا همه خودش یاد خداست، و برای اینکه یادآور خداست، یعنی در دل ما اون توجه را ایجاد میکنه. این حدود 40 جا در قرآن گفته شده این کتاب مثل سایر کتب آسمانی ذکره، یاد خداست و یادآور خداوند و ارزش‌های الهی برای بشر است. ذکر است و ذکرا و تذکره این قرآن کریم. این راجع به خود قرآن. حالا به عنوان مثال انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون در سوره هجره بفرماید که ما این قرآن رو نازل کردیم، خودمون هم حفظش بکنیم. اینو مفسرین گفتن یعنی جلوی تحریف قرآن رو ما میگیریم، جلوی از بین رفتن این کتاب آسمانی رو میگیریم. چون خیلی از کتابهایی که بر انبیای گذشته نازل شده یا از بین رفته، اصلا هیچی ازش نیست. بعضی کتابهای آسمانی گذشته اصلا هیچی دست ما نیست ازش. بعضی از الواح و چیزهایی که بر انبیای اولوالعزم یا غیر اولوالعزم نازل شده، امروز دیگه هست اسمی و رسمی از اونها دست ما نیست، چی ازش باقی نمونده. بعضی از کتب آسمانی هم باقی مانده اما تحریف شده، کم شده، زیاد شده، تغییر کرده، یه چیزایش افتاده، یه چیزایی اضافه شده. همون هم که هست کلماتش، عباراتش کم و زیاد شده و تغییر کرده، به یکی از این حالتها عوض شده اون منشور الهی و اون کتابی که خدا برای پیامبری نازل کرده. مثل تورات و انجیل امروز اینطوره. این تورات و انجیلی که امروز برای مسیحیان و یهودی ها هست، با همه اون چیزهای اضافه ایشم که بعدها کشف شده، اینا این اونی نیست که بر پیامبران خدا نازل شده. یا اینه که هم درش کم شده، هم زیاد شده، هم تغییر کرده. اینجور نیست که این عبارت ها همونی باشه که بر پیامبران بزرگوار حضرت موسی و عیسی علیه السلام نازل شده، فرق کرده. اما تنها کتابی که در طول تاریخ باقی مانده و تحریف نشده قرآنه. این آیه 9 سوره هجر اشاره به این داره، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. همون بر قرآن با این تأکید و قاطعیت اعلام کرده که ما این ذکر را به شما، برای شما فرستادیم و قطعا ما این کتاب را از همه مخاطرات و خطرها مسئول نگه می‌داریم. نمیشه مثل اون کتابایی که دیگه رسمی ازش نیست، نرسه اون صحف و کتابایی که هست اما زیر و رو شده، نه این قرآن میمونه درست و کاملا به دست شما میرسه. این پیشگویی قرآن هم محقق شده. قرآن بعد از 1400 سال همچنان این اون چه که بر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی که بر این وجود شریف و عظیم نازل شد به عنوان نسخه هدایت و راه گشای زندگی بشر، بدون کم یا کاست یا تغییر امروز از دست ماست. و این از بزرگترین نعمت‌های الهی. گاهی آدم توجه نداره این بالاترین نعمت خداست. بالاترین نعمت خدا اینه که یک کتابی دست ما و شماست که همونی که جبرئیل امین بر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی این بالاترین نعمته، این بالاترین نعمته که آدم چیزی رو دست میگیره میخونه که همونیست که خدا میخواسته نازل بشه، مثل سایر کتب آسمانی نشده. این آیه اشاره به اون داره. در اینجا ذکر یعنی قرآن. قرآن هم که میگیم ذکر از دو جهت، یکی این که اصلا خود قرآن همش اذکاره، همش یاد خداست تو اینها، یکی هم از این جهت که ذکره یعنی یادآوره. این ذکریست که پیام داره، مخاطب داره، یادآور شماست، حواله کننده شماست به سمت خدا. این یکی از اینجا ان هو الا ذکر للعالمین انا انزلنا الیکم الذکر، یا در سوره انبیا و هادا ذکر مبارک. این یک یاد الهی است، یادی که سراسر برکت است. انزلنا افانتم له منکرون، آیا شما چنین کتاب یادآورنده و چنین کتاب مبارک و چنین کتاب محفوظ مانده از همه دستبردها اینو شما انکار میکنید؟ مگر میشه چنین کتاب پربار و پرمعنا و نغز و اینقدر زیبا و دلنشین و راهنمای بشر رو کسی انکار بکنه؟ افانتم له منکرون، مگه میشه این کتاب رو انکار کرد؟ مگر میشه این حقایق الهی، این ذکر خدا رو کسی فراموش بکنه، غفلت بکنه؟ نه، اصلا معنا نداره. یا لقد یسرنا القرآن للذکر، اونجا میگه آوردیم برای اینکه به یاد شما بیاره، یعنی قرآن مذکر شماست. این حدود 40 بار در قرآن که آمده میگه قرآن ذکر است و یادآورنده و تذکره و ذکرا که در مورد قرآن. در مورد پیامبر خدا معمولا اون چه که در قرآن اومده، مثلا در همین سوره‌ای که ما داریم بحثش میکنیم، داره انما انت مذکر، نقش تو اینه که یادآورنده هستی. راجع به پیغمبر مذکر و از شبت که اینها آمده در قرآن، اما ذکرم بر پیغمبر اکرم گفته شده در قرآن یا نه، این یک از شبت که مستند به یک آیه قرآنه که حالا من اون آیه رو میخونم. اونی که تنها یک جا در مورد پیغمبر گفته شده ذکر، آیه 10 سوره طلاق. این آیه رو دقت کنید، چون این آیه رو اون آیه اهل ذکر هم تأثیر داره. قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله، آیه 10 سوره طلاق. حدود 40 جا در مورد قرآن اومده ذکر و ذکرا و تذکره. در مورد پیامبرم مذکر و اینها آمده، اما همین یک جاست که ذکر بر پیغمبر اطلاق شده و در پیغمبر استعمال شده. میگه ما به سوی شما ذکری رو نازل کردیم، بعد میگه این ذکر همون رسول خداست. بعضی مفسرین گفتن نه، این ذکرن از شبت که مقصود همون قرآنه و رسولن رو جوری معنا میکنن که با اون سازگار باشه، اما در روایات ما داره که نه، این ذکر مقصود پیغمبره و ادامه آیه همین ظاهرشه. میگه ما برای شما فرستادیم، حروف فرستادیم، ذکر. این ذکر در جای دیگه گفته شده قرآنه، اما اینجا میگه پیغمبر اکرمه، پیامبری که بر شما آیات خدا را میخواند تا شما را از گمراهی ها به نور هدایت، به نور الهی هدایت کند. اینجا جاییست که در روایت هم داره که مقصود از ذکر پیغمبره. نتیجهش هم اینه که اون آیه که میگه فسألو اهل الذکر، فسألو اهل الذکر یعنی اهل پیامبر، ذکر پیغمبر اکرمه، اهل ذکر هم یعنی اهل بیت. اون آیه هم که میگه مراجعه بکنید و سوال بکنید از اهل ذکر، یعنی از خاندان پیامبر. بعد از پیامبر خدا دینشان را و احکام و شرایع دینتون را از خاندان و پیامبر بگیرید. پس اگه اهل ذکر را امام با همین رفت میده. این هم یک جاییست که ذکر را به پیغمبر اکرم اطلاق کرده. خب ما تا اینجا ادامه بحث را میذاریم خطبه دیگه که طولانی نشه. از شرط تا اینجا اونی که از کردیم اینه که انسان یک حالت نسیان و غفلت داره مقابل این ذکر و ذکره، یاد چیزی یادش باشه این میشه ذکر و ذکر، یعنی نه ازش غافله نه فراموش کرده. یک حالت هم جهل داره که حالت مقابلش علمه. اون وقت ذکرم در قرآن هم به قرآن اطلاق شده هم به پیغمبر اکرم، و در حقیقت میخواد بگه این کتاب و این پیامبر و این دستگاه همه برای اینه که تو دل شما یادی ایجاد بکنه، جلوی غفلت و نسیان و فراموشی شما رو بگیره. تمام این بعثت و رسالت و انزال قرآن کریم برای اینه که دلها در یاد خدا باقی بماند، خدا را غفلت نکنند، خدا را فراموش نکنند و یاد خدا همیشه زنده باشه. این کاریه که پیغمبر و قرآن رو بده انجام بدن. اما اون نکته مهم که جلسه و خطبه آینده صحبت میکنیم اینه که خب چطور اسلام میگه، قرآن میگه تو 70-80 تا آیه که در این زمینه وارد شده همش میگه که اصلا دین قرآن و پیغمبر اومده که یاد شما بیاره. این معناش اینه که دین و اسلام اینا همه تو وجود ما هست. کافر و منافق و گمراه چیزی که داره فراموش کرده. قرآن و دین نیامده که یه چیزی تازه به شما بده، نه، اساس دین در عمق وجود و فطرت و ذات انسان ها وجود داره. یعنی تو دل ما اخلاق الهی، منش انسانی، اعتقادات الهی اسلامی، اینا اصلش خمیرمایه اینا تو وجود همه آدم ها هست. قرآن و پیامبر و اینها نیامده یاد بده، آمده یاد بیاره. یعنی یه چیزی که میدونستید به شما یادآوری بکنه، نگذاره که فراموش بکنید، نگذاره که غفلت بکنید. کار پیغمبر اینه. اگرم در جایی میگه یادتون میده، اون جزئیات و ریزکاری هاست. اصل دین اعتقادات، اخلاقیات و معارف اصولی دین اینا تو وجود ماست. خود خدا عبدالله شک کن فاطر سماوات برد، اگه میشه شک کرد در خدا؟ شما غفلت میکنید، یادتون میره، بی‌توجهی میکنید، ولی جای شک نیست. اصول و قواعد اصلی دین در وجود شما. از این جهته که میگه فذکر انما انت مذکر. اصلا فقط کار تو ای پیامبر خدا اینه که جلوی غفلت ها و نسیان ها و فراموشی ها را بگیری. چیز تازه ای نمیدی، اصل این مسائل تو دل شماست، تو عمق وجود انسان هاست. همون رو اسلام میاد میگه که قرآن و پیغمبر میاد بازش میکنه، شکوفاش میکنه، از شبت که یادآوری میکنه که تو ما در ذکر باشیم، در ذکر باشیم. این اصل ذکر و ذکره، یعنی یه چیزی که خمیرمایش داریم با تلاش میکنیم این پرده ها نیفته روی این سرچشمه اصلی دین که اون فطرت پاکه. فذکر انما انت مذکر، میگه فقط کار تو پیغمبر اینه که یاد مردم بیاری، جلوی حجاب ها و غفلت ها رو بگیری. این بخش سوم سوره غاشیه است که ادامهش انشاءالله خطبه بعد. امیدواریم خداوند در این ایام پربرکت و ایام میلاد پیامبر عظیم شأن اسلام همه ما را موفق به انس با قرآن کریم و فهم و دریافت این معانی بلند قرآن و راه پیدا کردن در پرتو این آیات شریفه کرامت و عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخلق مدحته القاهرون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. و صلوات و سلام علی سیدنا و نبینا العبد المهیّر و رسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد وعلى علي امير المؤمنين وعلى صديقه فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم كهف الورى وبرزة الأنبياء صلواتك عليهم اجمعين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تنها توشه‌ای که برای ما در هنگام قبر و قیامت و برای اون آخرت باقی خواهد ماند اعمال نیک، عقاید پاک و اخلاق و منش درست الهی است که ماقی میماند و ما را نجات میدهد و در مقابل اخلاق ناپسند، عقاید باطل و اعمال ظالمانه و ناصحیح باقی میماند و ما را در معرض شقاوت ابدی قرار میدهد. تقوای خدا، پرهیز از خداوند، تذکر به علم و قدرت کامل و جامع خداوند ما را از خطاها و گمراهی‌ها حفظ می‌کند. تلاش قرآن کریم، اولیای الهی متوجه این است که این توجه به خدا، به علم خدا، قدرت خدا، احاطه خداوند در این عالم و توجه به این که این اعمال و کردار و رفتار اساس و روحش باقی می‌ماند، این رو در ما زنده بکنند. اساس تقوا همون روح خدا ترسی، خداشناسی و یاد خداست که میتواند ما را سعادتمند و رستگار بکنند. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به این روح تقوا و پارسایی و توجه و تذکر به خداوند و علم و قدرت واسعه خداوند همه را توصیه و سفارش میکنم و امیدواریم خداوند همه ما را از پارسایان واقعی و راستین قرار بده. میلاد پیامبر عظیم الشأن اسلام و امام صادق صلوات الله و سلامه علیه ما را مجدداً تبریک عرض میکنم و هفته وحدت را گرامی میدارم و باز هم یادآوری میکنم که شناخت اسوه‌های الهی، الگوهای معنوی و چهره‌های بزرگی مثل پیامبر خدا از وظایف ماست. شناخت این وجود شریف و نازنین جزء وظایف ماست. وقتی که ولکم فی رسول الله اسوتون حسن آمد، وقتی که اطیع الله و اطیع الرسول آمد، وقتی که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم آمد، معناش اینه که باید این وجود شریف را، این الگوی اعلای زندگی و سعادت ابدی را باید شناخت. بدون این شناخت نمیشه به او اقتدا کرد، فرمان او را برد، الگوی او را در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی پیاده کرد. بشر امروز نیازمند است که پیامبر خدا را بشناسه. برای معالجه دردهای فردی و اجتماعی ما نیاز داریم که به این پیامبر بزرگ و این طبیب بزرگ بشریت مراجعه بکنیم. این موالید و این مناسبت ها برای اینه که ما برگردیم به این سرچشمه جوشان فیض الهی و مبدا عظیم انسانیت و اخلاق و منش الهی. پیامبر خدا اینجور جایگاهی داره و معرفت و محبت او وظیفه اساسی ماست که نباید ازش غفلت بکنیم. اگر همون زیارت پیامبر خدا که از راه دور ما به اون توصیه شدیم و در مفاتیح ملاحظه کردید، همین زیارت را اگر کسی یک دور مرور بکنه، یک پیامبر شناس خوبی خواهد شد. در همین زیارت از راه دور پیامبر خدا جلوه‌های گوناگونی از شخصیت پیامبر، اخلاق پیامبر، جایگاه پیامبر و رنج‌هایی که پیامبر برای هدایت امت تحمل کرده توصیف شده و تبیین شده. شناخت پیامبر خدا در قرآن، در نهج البلاغه، در صحیفه سجادیه، در دعاها و زیارتها، هر کدام از این ابواب فیض الهی و ارتباط با خدا که ما بریم، می‌بینیم یه بخشی از قرآن پیغمبر شناسیه، یک بخش مهمی از نهج البلاغه پیامبر شناسیه، یک بخش مهمی از صحیفه بسیار مبارک سجادیه پیامبر شناسیه، یک بخشی از انبوه اخبار و روایات ما پیامبر شناسیه، یک بخش مهمی از تاریخ اسلام مربوط به پیامبر خداست و یک بخش مهمی از همین دعاها و زیارتها شناخت پیامبر خداست. این موجودی که قطب عالم امکانه و محور عالم و جهان و هستی است، شناخت او از مهمترین فرایض و در سراسر قرآن و حدیث و سنت و دعا و زیارت ها که ما مراجعه بکنیم، بینیم هر جایی همینجور ما را به پیغمبر ارجاع میدن. این اون سرچشمه اصلی است که او را باید گرفت و اگر درست او را بگیریم و بشناسیم و همراه او حرکت بکنیم، دقیقا میاییم تو خانه علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا و اهل بیت و در همون خانه ما راه سعادت را پیدا میکنیم. اینا یک راه به هم پیوسته است که به هم اتصال داره و از پیغمبر اکرم باید شروع کرد. این پیامبر را باید شناخت، باید به او عشق ورزیم، باید بر محبت اون نسبت به او بیفزاییم. همه این بحث ها، میلاد و بعثت و امثال این ها بهانه ایست و سوژه ایست تا دست ما را بگیرن و در پای درس این معلم بزرگ بشریت بنشانن. باید تلاش بکنیم پیامبر خدا را بشناسیم. من از ابراز محبت و علاقه ای که جامعه ما و به خصوص به برکت انقلاب اسلامی نسبت به خاندان پیامبر و شخص پیامبر به وجود آمده و در محافل و مجالس این یاد و توجه زنده شده، باید تشکر بکنم. مجالس خوب، محافل خوب و توجه به پیغمبر و سنت و سیره او در منبرها، سخنرانیها، برنامه‌های گوناگون جای تقدیر و تحسین داره، اما کمه و ما برای معالجه دردهامون باید به پیغمبر مراجعه بکنیم. خانه درست بخواهیم، خانه پیامبره. اخلاق درست بخواهیم، اخلاق پیامبره. جامعه درست بخواهیم، جامعه پیامبره و مدینه پیامبر خداست. هر چه بخواهیم، خطوط اساسی اون در زندگی نورانی پیامبر وجود داره، جایی دیگه نباید بریم و میلاد پیامبر خدا ما را به اونجا باید برساند. انشاءالله این میلاد مبارک باشه و همه ما بتوانیم ازش بهره درست ببریم. نکته دوم، هفته احسان و نیکوکاری و تأسیس کمیته امداد امام هست که من همینجا از تلاشی که کمیته امداد، نهادهای حمایتی، مؤسسات خیریه، افراد نیکخواه و خیرخواه برای رسیدگی نسبت به مریض، مستمن، یتیم، بینوا، مشکلدار انجام میدن باید تشکر کرد و این رو توفیق الهی بدونیم. این توفیق الهی بدانیم که اگر از دست بنده و شما و نهادی و مؤسسه و افراد نیکخواهی کار خیر برمیاد، این باید شکر خدا بکنه. میلیون ها و میلیارد ها خرج میشه و همش هم هبا منثورا میره، حالا یا بیخاصیت و گاهی هم خرج هایی میشه که نتیجهش عذاب الهی است. پول دست میاره، بعد این پول رو میریزه توی یک مسیری که جز گناه چیزی نیست، فساد رو ترویج میده، از شبت که گناه و آلودگی رو در جامعه ترجیح میده. این میشه، این نقره های داغی میشه که روز قیامت با اون عذاب میکنن آدم ها را. خب گاهی پول دست میاره، کارخونه داره، کشاورزی داره، مغازه داره، تجارت داره، زحمت میکشه، از خوابش، از راحتیش میزنه، سختی رو تحمل میکنه، یه چیزی به دست میاره، فکر میکنه خیلی چیزیه، ولی در حقیقت این چیز جز وز و وبال و نقره داغ روز قیامت هیچ چی دیگه نیست. جهنم سوزانه، آتش سوزان جهنم شده همین پول، همین سرمایه‌ای که اینجا به دست آورده. چرا؟ برای اینکه این شده ربا، ربا شده. چرا؟ برای اینکه این شده مشروبات، برای اینکه شده یک رسانه، یک نشریه‌ای که در اون فساد تولید میشه، بر ضد خدا و ارزش‌های الهی اقدام میشه. همونی که اینقدر برای زحمت کشید یک آتش سوزانی رو داره آماده میکنه که وقتی که عبور کرد از خط مرگ و به اون سمت منتقل شد، شعله های به آسمان کشیده این عذاب الهی رو وقت تماشا میکنه. پولی که با رنج به دست آورد ولی شد مشروبات الکلی، شد ربا، شد فساد، شد تباهی در جامعه، شد رشوه دادن و رشوه گرفتن و سایر فسادها. این خب یک نوعشه که این جز جهنم سوزان درش نیست. یک نوعش هم اینه که خرج میکنه که حالا اسراف نیست، گناه نیست، معصیت نیست، ولی خب به هر حال کارهای عادی است که خب حاصلی نداره. اما یه وقتی است که خدا این توفیق رو به کسی داده که دست میاره، اما با اون زندانی رو آزاد میکنه، با اون یتیمی رو نجات میده، با اون محرومی را توانمند میکنه، با اون دانش آموزی را به مدرسه و دانشگاه میفرسته، با اون جهازیهی تهیه میشه، با اون ازدواجی برپا میشه، با اون مشکلات جامعه حل میشه، با اون گرفتاری های جامعه حل میشه. این میشه روح و رضوان الهی. این ارزش داره، این مالیه که ارزش داره. کمن باشه ارزشش خیلی بیش از اون مالیه که اون سرمایه‌دار کذایی اون مالش شد موجب عذاب خودش و فساد جامعه. اینا با هم خیلی فرق داره. باید تلاش بکنیم در هفته احسان و نیکوکاری و به مناسبت تأسیس این نهاد کمیته‌ای که یادآور اون روح مهربانی و لطف و عنایت امام به محرومان و مستمندانه، با تلاش بکنیم که این احسان و نیکوکاری در ما زنده بشه. حالا آخر سال جدید شروع میشه و خب طبق آداب و رسومی که وجود داره باید تلاش کرد که در شهری که سرمایه داره، دو تولید داره، دو افراد توانمند داره، بسیار زشته که نیازمند و محرومی معطل نون و گوشت شبش باشه، معطل برای معالجه خودش باشه. این زشته، این عذابی است که همه ما رو میگیره. اون پولدارهایی هم که حالا اینجا کمتر میان، اونا بفهمن، بدانن که باید بیان در خدمت محرومان قرار بگیرن. این به نفع دنیا و آخرت شماست. اونی که سرمایه داره و درآمد داره که خب افراد خوبی هم بینشون هستن، اما در جماعتهای اصلی مسلمین کمتر شرکت میکنن. اینم مایه بی‌سعادتی خودشون هست. صفوف نماز جمعه، مراسم عبادی، جای تجلی رحمت خداست. هر که اینجا بیاد در معرض اون رحمت و عنایت خدا قرار میگیره. خب کسانی توفیق ندارن، خب ندارن. خب ما باید بدونیم که در یه جامعه‌ای که درآمد داره و سود داره و هر شبت امکانات داره، از اون خط فقر هر کس تو این شهر پایین تر باشه، همه اونایی که کارخونه دارن و درآمد دارن و تجارت دارن، همه اونا در پیش خدا باید جواب بدن. اگر توی شهر 80-90 هزاری ادهی باشن که تو اولیات زندگیشون گیر باشن، همه اونایی که داریم باید جواب اون رو بدیم اگر در حد توانمون اقدام نکردیم. مسئول ما تلاش لازم انجام نداده، توانای ما دست به جیب نبرده، همشون مسئولیم، هممون مسئولیم. مخصوصا در این مواقعی که حالا در جامعه هم خب عرفیاتی وجود داره، آخر سال، اول سال، ماه رمضان و امثال اینها، یتیمان، محرومان، بیوه ها، بی سرپرستان، مریضان، نادارها، زندانی ها، اینا امانات خدا هستن پیش ما. یه مقدار از اون حساب‌های بانکیشون رو که بزنن، اون وقت سعادت دنیا و آخرت رو برای خودشون کسب میکنن. پیام این روزها و این هفته‌ها اینه که باید واقعا به خودمون برگردیم و به فکر دیگران باشیم، نه به فکر سرمایه‌های خودمون و زراندوزی‌های خودمون. البته همه هم هستن و این انفاق فقط مال اونایی نیست که خیلی بالا باشن، نه، تو زندگی همه ما باید خط انفاق وجود داشته باشه، حتی آدمای متوسط به بالا. اما متوسط به پایین هر چه رنج ببره، همه اونایی که در این شهرن، در این کشورن و در اون میتوانستن دخالت بکنن، بار رو کم بکنن و انجام ندادن، همشون شریکن. البته در یک نگاه جهانی که نگاه بکنیم، همه فقرها و محرومیت‌هایی که امروز در آفریقا و آسیا و جاهای دیگه است، در همه اون عذاب‌ها کشورهای برخوردار، سلطه‌گران دنیا در اون سهیمن و پیشگاه خدا با جواب بدن، برای اینکه دارن و به فکر اون بدبخت‌های آفریقا و کشورهای محروم نیستن. به تناسب خودشان ما در اقواممون، خیشانمون، محلمون، شهرمون، کشورمون هم این مسئولیت وجود داره. پیام این هفته اینه. البته اینجا باید تشکر کرد مؤسسات خیریه، کمیته بهزیستی، نهادهای خیریه که وجود دارن، کارو خوب انجام میدن در این زمینه، فعالن که شکر الله سعیهم و خدماتی هم که به خصوص حالا این نهاد ارزشمند میکنه باید واقعا تقدیر کرد. به خصوص در این سالهای اخیر با توجهی که دولت داشته، مجلس داشته، مسئولان داشتن، با همتی که خود مردم داشتن، خوب در زمینه‌های ایجاد اشتغال، ارزانات که تسهیل مسکن، ازدواج، این مسائلی که حالا به خصوص برای جوان‌ها مهمه، خب قدم‌های خوبی برداشته شده. یه بخشش هم در کمیته است. مسئولین در این زمینه کارهای بزرگی انجام دادن. اما این کاری است که همه مردم باید در سهیم باشند و مسئولان هم باید تلاش بکنند، مخصوصا حالا در سال آینده و شرایطی که ما با تدریج باید بریم به سمت هدفمندی یارانه‌ها و اون بحث مهم اقتصادی تحقق پیدا بکنه. خب باید به این مسائل دولت، مسئولان توجه بکنن، مردم هم باید توجه بکنن که ما انشاءالله بتوانیم جامعه ای باشیم که در او تعاون و تکافل الهی و اجتماعی وجود داره و رواج داره انشاءالله. نکته سومم روز درختکاری و هفته منابع طبیعی است که اون هم مقوله مهمی است و نیاز جامعه، مخصوصا شهرها و استانهایی مثل ما که وضعیت محیط زیست نامناسبی داره، بارندگی چندان زیادی نیست و موج صنعت هم آلودگی های مختلف ایجاد میکنه، هر یک درخت مایه نجات نسل آینده است با توجه به خطرهایی که در پیش رو است. فضاهای کشاورزی باید حفظ بشه، راههای کشاورزی باید علمی بشه و همینجا من یادآوری بکنم خدماتی که مسئولین انجام دادن برای بهینه‌سازی آب کشاورزی. همین هفته قبل بازدیدی داشتم، حدود 50 کیلومتر کانال‌ها به صورت بهینه طراحی شده یا لوله‌گذاری شده، کار بسیار ارزشمندی انجام شده، باید ادامه پیدا بکنه. فضاهای سبزی که در شهر و روستا و اطرافه باید توسعه پیدا بکنه. فضاهای کشاورزی باید حفظ بشه و خود صنایع باید واقعا رو مسئله محیط زیست و فضای سالم برای عرض شود که شهر و مردم توجه جدی داشته باشند. در هر حال درختکاری هم در روایات ما، همینجا من گاهی روایات رو خوندم که خیلی روایات عجیبی است، از توصیه‌های مؤکدی که به توجه به درخت و کشاورزی و فضای سبز شده، ولی تو زمان ما اینا لازمه زندگی ماست. بدون اون نسل آینده ما در معرض انواع خطرها و مخاطرات قرار میگیره که باید انشاءالله همه ما بهش توجه بکنیم. من در پایان از جوانهای عزیزی که در عرصه‌های ورزشی توفیقات خوبی در شهرمون داشتن و رتبه های بالایی را کسب کردن و دیروز هم در جمعی از اونها در خدمت مسئولین در خدمتشون بودیم، اونجا هم تقدیر و تشکر شد، باید تقدیر و تشکر بکنن. ورزش هم همگانیش لازمه، هم ورزش های قهرمانی به شکل مناسب و با فرهنگ اسلامی نیاز جامعه است و باید تشکر کرد از همه کسانی که پشتیبانی میکنن برای اطلاع ورزش و توجه میکنن برای اینکه این ورزش که نیاز جوان هاست روش پیدا بکنه، و از همه کسانی که به مقوله فرهنگ در ورزش توجه دارن که این موضوع را انشاءالله در هفته‌های دیگه هم که قرار تقدیر و تشویقی هم از اون عزیزان بشه توضیح بیشتری خواهیم داد. برای در پایان سال هستیم و خب کسانی مریضن، کسانی مقروزن، کسانی نیاز دارن، مشکلاتی دارن، برای رفع گرفتاری ها استجابت دعوات و مشایش امور و نزول برکات الهی پنج مرد را آیه شریفه امن یجیب را تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم وبدماء شهدائنا يا الله. يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية صدق النية وإيمان الحرمة أكرمنا بالهدى والاستقامة. اللهم انصر الاسلام و اهله، انصر الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار قرآن و معرفت خودت و اولیای خودت روشن بفرما. ما را در دنیا و آخرت از فیض شفاعت و زیارت اولیای خودت محروم بفرما. خدایا نسل آینده ما و همه جوانهای ما را از بهترین نسل ها و جوان ها قرار بده. همه خطرها را از آنها دور بدار. اموات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرما. ارواح تابناک شهدا، شهدای این جمع حاضر و روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما. مریضان و جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را منتفع بفرما. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بده. همه خطرها را از جامعه ما و جوانان ما دور بدار. جوانان ما و جامعه ما را به حفظ ارزش‌های الهی در همه شئون زندگی موفق و معید بدار. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. خدایا سال آینده را برای ملت ما و ملت آزمونداده ما و رشید ما بهترین سال و همراه با توفیقات و سرفرازی های روزافزون بفرما. سلام ها و درود های ما را در این روز شریف به محضر پیامبر خدا و امام صادق و حضرت ولی از ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. در فرج نورانی امام زمان تعجیل بفرما. همه ما را از سربازان و زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صل لربک و ارحم ان شاء الله اکبر و اکبر صدق الله العظیم.